سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فدا. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. در ضمن این که میاد جلو قشنگ که جا برا بقیه هم باشه، یه صلوات بلندم بفرستید. طبعا من به اندازه یه سخنرانی اون شب طولانی صحبت نمی کنم و یه بحثی رو زود با هم داشته باشیم. ذکر توسل، حاجی سبزی صحبت کردن، واقعا دیگه نیاز نیست من صحبت بکنم. فوقش چند تا جمله روزه میخوندم، کیف میکردیم، میرفتیم گریه میکردیم. لطف دوستان برای من کاملا مشخصه. حاجی محمدی از طرف شما هم گفتن، هم خواهرها هم برادرها، من نمیتونم واقعا زودتر از این بیام و خدا میدونه از مجلس قبلی که از پارسال، نه از پیلار سال قول دادم، خدا شاهده کم گذاشتم. امشب براشون روزه نخوندم، خیلی هم از دستم عصبانی هستم. من خواهش و التماس کردم که امسال نیام. آدمم که قحطی نیست، شیخی به این خوشگل اینجا نشسته، کاری به کسی نداری. میگن آدم قحطی نیست، شیخ قحطیه. بازم خواهش میکنم منو معاف بدن حاجی محمدی که هم اونجا فوش نخورم، هم اینجا، هم اونجا زود از منبر پایین اومدم روزه نخوندم، هم اینجا عصبانی هستید چرا اینقدر دیر اومدم. چشم، خدا حاجی محمدی رو به صراط مستقیم هدایت بکنه انشاءالله. ولی فکر نکنم. خیلی خوب، شما مذاکره کنید جناب بکی، واقعا فایده داشته باشه، گرچه خودت هم بهتر از اون نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از چیزایی که تو مباحث خانوادگی جاش بسیار خالیه تو زندگی های ما، اولی که میگم شاید مشکلتون باشه بپذیرید، ولی بعد میگی راست میگه شیخ، اینی که زن و شوهر و پدر و مادر و فرزندان چیزی به نام گفتگو بینشون تو خونه نی. آجا همش داریم شم گفت میزنیم، چی نی؟ نه، من منظورم این نیست. گفتگو یعنی گاهی وقتا یه وقت مشخصی، تلویزیون نه، موبایل نه، کامپیوتر نه، روزنامه نه، واقعا بشینیم با هم راجع به یه موضوعی جدی صحبت بکنیم. حالا من میگم چه موضوعاتی. حرف زدنهای ما که راجع به موضوعات مهم با هم دیگه صحبت میکنیم، تصمیمات مهم زندگیمونو میگیریم، ابدا تو یه جلسه گفتگوی رسمی زن و شوهری نی. من نمیگم بریم بنر بزنیم گفتگوی من و خانومم، میز بذاریم دورش، این نمیگم. ما خیلی ساده و خودمونی حرفهایی که زن و شوهرها با هم میزنیم، گفتگوهایی که اهل خون داریم، قاطی کارهای روزمرمون، حرفهای جدی جدی هم میگیم، تصمیمات جدی جدی هم میگیریم. به ما چی میگن؟ میگن نه، بعضی وقتا بشینید رسمی در مورد چیزهایی قاعده من صحبت کنید، حتی الامکان مثلا اگه بخوان خانوم و آقا راجع به موضوعاتی که عرض میکنم صحبت بکنن، یه جوری باشه که اگه قراره برای کل خانواده تصمیم بگیریم، بچه هم دخیل باشن. اگه نه، موضوعاتی که به بچه ها ربطی نداره، بچه های موقعیت باشه که مزاحم گفتگوی یه رو بیست دقیقه نیم ساعتی جدی ما نباشن. در مورد چه موضوعاتی؟ ببین اول تو ذوقتون میخوره چه گفایی میزنه شیخ. بشینیم حالا بشینم دیگه بگم چه 15 ساله 16 ساله 20 ساله 30 ساله 5 ساله 2 ساله دارن با هم زندگی میکنن، هیچ وقت حالا نشده بشینن جدی، ببین جدی یعنی چی؟ یعنی دوتایی روبروی هم راجع به یه موضوعی صحبت بکنن، دست شما درد نکنه، راجع به یه موضوعی صحبت بکنن. نه اون داریم نوم میخوریم، برای مسافرت تصمیم میگیریم، برای چی خریدن چی نخریدن تصمیم میگیریم، او داره وضو میگیره تو دستشویی، این تو آشپزخونه داره چای درست میکنه، دارن با هم راجع به تصمیمات مهم زندگیشون حرف میزنن. نه نه نه، ادا اصول هم نمیخوایم، راجع به یه موضوعی بشینیم جدی بدون حاشیه بدون حواس پرت کن حرف بزنیم. راجع به چه موضوعاتی صحبت بکنیم زن و شوهر؟ از 6 تا عنوان نوشتم که راجع به این 6 تا عنوان صحبت بکنیم. 3 تا نشه راجع به 3 تا صحبت نکنیم. ساعت دستون باشه 10 و 20 دقیقه است دیگه، مثلا ساعت چند تحویل بدم شیخ؟ او هم بخوان تو باقو برن 2 سبو 3 سبو 4 سبو 1 سبو دیگه. من میبندم حد اکثر با روزخونی انشاءالله یا باریکالله 11 انشاءالله جلسه بعدیمون خدا بخواد سال آینده باشه انشاءالله. بگی انشاءالله 6 تا موضوع خانوم و آقا خانواده ها بشینیم راجع به این 6 تا موضوع با هم صحبت کنیم. 1 در مورد اختلاف هایی که با هم دیگه داریم. مگه میشه زن و شوهر مثل هم فکر بکنن؟ مگه میشه سلیقه‌شون یکی باشه؟ دعوا نکنیم، بشینیم راجع به این مسئله ای که با هم اختلاف داریم با هم حرف بزنیم، توضیح بدیم منظور من اینه، اشتباه برداشت نکنی. خیلی وقتا سوء تفاهم های پیش میاد چون ما زن و شوهر با هم دیگه درست و توی جلسه درست حرف نمیزنیم، ون ولوگ بکنم پیشم واقعا درست پیشم. من خانم ها گوش کنید، آقایون گوش کنید، پیش اومده سر و صدای کولر روشنه، تلویزیون روشنه، بچه‌هام سر و صدا میکنن، خانم تو آشپزخونه روشم اونوره داره با من صحبت میکنه، یا برعکس من خانم تو آشپزخونه است منم این پایین نشستم، سر و صدای تلویزیون و بچه ها و کوله رو همه چیزم هست، دارم با خانم حرف بزنم، یک بار میگه چه چی، دوباره میگه بار دوم میگه چه چی، جای میکنه میشم دیگه، درست حرف نمیزنی. یکی از موضوعاتی که باید باش در مورد صحبت کنیم اختلافاتمونه. من و خانم هم بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم راجع به اینکه من و ایشون سر این موضوع با هم اختلاف داریم، من یه چیزی میگم ایشون چیز دیگه میگه، خب بشینیم با هم حرف بزنیم، آقا علت اینه که من میگم اینه، دلیلم اینه، ایشون میگه نه علتش اینه، این دلیل منو رد بکنه. البته توی جلسات گفتگو برای حل مشکل زور آزمایی ممنوع، این جمله رو زیرش خط بکشید مهمه تو امتحان میاد، زور آزمایی ممنوع، پهلک زور نزن، اگر نمیشه گردنشون بندازی اوقات هم تلخ نکن، این هم نگه. آقای وزیر گفت چه؟ گفت رأی دادی، این هم نگه. هیچ وقت تو عمرم این مدلی قانع نشدم، خدا شاهد. اونجاست که اون وقت آدم میگه خودمان کردیم که اصلا ولش کن. وقتی میگیم با هم بشینیم برای حل، دوتا رفیق شما ها، بعد سایز بزرگتر مثل شما، پیرمردایی مثل عاشق سلمان، خب همچراغ ها، همکار ها، مگه آدم ها بینمون اختلاف پیش نمیاد؟ آقایون بشینیم با هم حرف بزنیم، میگم شیخ حسین این حرف تو من قبول ندارم، این کار تو من قبول ندارم، دلیلم هم اینه، من یا توجیه میکنم میگم که دلیل من اینه، بالاخره آقا ایجاد تفاهم های بعد از ازدواج با همون گفتگو حاصل میشه. راجب تفاهم که صحبت میکنیم برای زوجهای جوان میگیم یه بخشی از تفاهم رو باید دقت بکنید قبل از ازدواج موجود باشد. گفتگوهای تو جلسه خواستگاری که من راحت میگم یک جلسه کافی نیست، دو سه جلسه باید دختر و پسر با نظارت پدر و مادرشون با هم دیگه صحبت کنن. پفک برای نخره من، برای زندگی بکنه، بخوریم بعد بگیم این خوشمزه نبود، دفعه بعد دیگه از این مدل پفکان نمیخریم. میخوام زندگی بکنیم، چه بسا دنیا و آخرتمون در گروه این تصمیمه. پس دوست و رفیق و همکار و همکلاس و همه این سازهایی که با هم هستیم، همه همهایی که با هم هستیم، میشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم مؤدبانه. اگه قراره دعوام بکنیم وسط دعوام بیادبی نمیکنیم، با داد میزنیم سر هم دیگه، دعوام میکنیم ولی بیادبی نمیکنیم. چون قبلا گفتم بیادبی کردن پلهای پشت سر رو خراب میکنه. تو عالم رفاقت هم همینه، جوش میای یه چیزی به رفیق خودت میگی، بعد که سرد شدی این جمله رو از من داشته باشید یادگاری، اصلا بنر کنید بزنید. هر وقت عصبانی هستید برای هیچکی پیامک ندید. خانوم ها هر وقت عصبانی هستید برای شوهرتون پیامک ندید. ما خواستم کلا پیامک نمیدیم، نه ابراز محبتی، نه اول پرسی، نه خسته نباشی. من برام پیش اومده از دست کسی عصبانی بودم، پیامک نوشتم طولانی، با سیم کارت یک زدم نرفت. دو تا بعد بیرا به مخابرات گفتم با سیم کارت دو زدم نرفت، گوشی رو پرت کردم کنار یادم رفت. بعد رفتم سر گوشی دیدم اوه 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 خیلی چیز بدی نوشتم، خوب شد نرفت. استثناء این بار خدا بیامرزه پیر مخابرات. آن عصبانی هستیم حرف. عزیز دلم، دوستان جوان دبستان دوره دو، دبیرستان دوره یک، دبیرستان دوره دو، فدات بشم، عصبانی شدی هیچی به رفیقت نگو، هیچ نفس نکش. ممکنه رفاقت چند سالتون به خاطر یه جمله که تو حالت عصبانیت چیز میگی به هم بخوره. حالا بری تو خونه، عصبانی هستیم هیچی به هم نگیم. بعضی از قتلها به خاطر اون جای اتفاق افتاد که عصبانی بود، حریف خود نشد 40 ثانیه هیچ کار نکنه. رفاقت‌های چندین و چند ساله چجوری از بین رفت؟ یه لحظه عصبانی شد، حریف خود هرچی از دهنش در اومد به طرف گفت. پس زن و شوهر با هم مذاکره میکنیم، صحبت میکنیم، گفتگو در مورد اختلاف ها برای رفع آنها، نه برای زور آزمایی. این میشه عامل رشد زندگی زن و شوهر. امتحان کنید بعضی وقتا. سر موضوعات همین کارهای روزمره زندگی خودمون چه ثمره ای داره؟ هم ایجاد تفاهم میکنه، گفتم برای زوجهای جوان صحبت میکنیم، میگیم قبل از خواستگاری، قبل از عقد ازدواج با هم چند جلسه صحبت کنم. بعضی وقتا احساس میکنیم ما ازدواج کردیم الان یکی به دو داریم، نکنه تفاهم نداریم. نه، تفاهم داریم، هیچ وقت نمیشینیم با هم بشینیم صحبت کنیم حالی هم بکنیم، اصلا بفهمم وسط حرف هم دیگه نپریم. بذار طرف حرفش دیگه، خیلی خوب فهمیدم چیش بخوام بگی، دیگه نگو، آقا نگید اینو، بذار حرفش قشنگ بزنه کامل تموم. دومین موضوع در مورد اشتراکات. ما خیلی مشترکات داریم بین همسرمون، بشینیم با هم صحبت کنیم برای تقویت آنها. اختلافات برای رفع آنها، اشتراکات برای تقویت آنها. منتها اشتراکات دو مدله. گاهی وقتا ما بر یک باور غلطی با هم اشتراک داریم. دور از جون، استغفر الله. من میگم خیش قما ماهواره دارم، ما هم بخره، او هم میگه ها ما هم بخره. این میشه یک نقطه مشترک غلط. خب چه بکنیم آجا؟ بریم با اهلش صحبت کنیم ببینیم این نظر ما درست هست یا دوتامون بر یک نقطه مشترک غلط تفاهم داریم. اگر غلطه، دوتامون تصمیم میفتیم بچه با کلاس موسیقی بریم، خب این اشتراک غلطه. بریم از اهلش بپرسیم، اگه فهمیدیم اون کار غلطه یا درسته، اگه غلط بود دوتایی کمک هم دیگه ریشه کن میکنیم اون نقطه مشترک اشتباه رو، اگر درست بود تقویت میکنیم. سوم، در مورد چه چیزایی با هم صحبت بکنیم؟ درباره امور روزمره زندگی. یعنی چی؟ یعنی زن و شوهر سفره دل باز کنیم برای همدیگه. خط قرمزها غیبت دیگران، حرف دیگران، این که تو چه موضوعاتی صحبت نکنیم. من میگم آیون امروز صبح من مثلا شب برم خونه برای خانومم میخوام امور روز با... بیا یک رو بشینه میشم گف بزنه میخره چی بگه، میخوام برای تعریف کنم امون من چه کارا کردم. پنج رو پا شدم، نمازم رو به لطف خدا اول وقت خوندم، بوده اومدم در حوزه علمیه سید و سوار کردم، رفتم یزد، ساعت 7:30 تا 8 خونه آقای رضایی سخنرانی داشتم، بعد اومدم حسینیه خرمشاد، آقای جنتی و بچه ها داشتن والیبال بازی میکردن، بعد رفتیم صبحونه خوردیم، حسین محمدی هم یه خورده دیرتر با بچه ها اومد. به حضور شما عرض بکنیم که بعد رفتیم سر کلاس، قانون کلاسمون اینه هر کی دیر میاد باید برای بقیه بستنی بخره. امروز خدا رو شکر یکی از بچه ها دیر اومد برای سومین بار و سومین بار بستنی داد. فقط بچه ها نفهمند چون الان میگن 12 شب ما بستنی میخوایم. بعد به حضور شما عرض بکنم که تا ساعت 10:30 کلاس بود، نیم ساعت استراحت کردیم، از 11 تا 12:45 تو کارگاه بودیم، بچه ها یه آیه نوشتیم، گفتیم مفهوم گیری بکنن، بعد با جملات زیبا مفهوم رو برای هم دیگه گفتیم اینا. بعد ساعت 1 اذان گفتن، نماز خونیم شکسته، خیلی باحال بود. بعد به گاز اومدیم اردکان، رفتم خونه مادرم یه احوالی پرسیدم، چند تا ظرف خرما بهم داد، دیروز از درخت کنده بودیم اینا. بعد اومدم خونه، الان محضر مبارک شما هستم، زور خونه هستم. اخبار که بچه ها طبق معمول نذاشتن ما ببینیم، ناهار رو خوردیم و یه ساعت خوابیدم و بعد منبر شبم رو آماده کردم. و بعد به حضور شما عرض بکنم که ماشین رو تحویل شما دادم، موتور سوار شدم رفتم مسجد بقیت الله، منبر رفتم چه منبر توپی شد، بعد منبر پایین اومدم رفتم کانون قرآن، منبر رفتم ساعت 10 تموم شد، بعد اومدم یه ماشین وایساده بود که بگاز منو بیاره احمد آباد، بعد اومدیم تو کوچه مهدی، افتضاح ماشین پارک کرده بودن که ماشین تا وسط کوچه بیشتر نتونست بیاد، بعد مهدی احمد آباد منبر رفتم. از دیگه بقیهش نمیدونم بچه تو بشه حاجا حالت خوبه؟ اتفاقا وقتی با هم میشینیم اینجوری حرف میزنیم، وسط سرمون تو گوشی موبایل نمیره، همچی بگو قاطیش چیز میگیم بخنده، اتفاقا حالمون خوب میشه. من یه روز کاریمو گفتم. آره بشینیم همین کارهایی که کردی. خانم شما چه خبر؟ همین کارا، حرف بزنیم با هم دیگه، مشکلات، اختلافات رفعش، اشتراکات تقویتش. سه، در مورد ممکنه بعضیا مسخره کنن و بگن برو بابا تو این اوضاع دلت خوشه، من جواب این جمله رو دادم، اتفاقا تو این اوضاع دلمون خوش نیست. زن و شوهر باید هوای همدیگر رو داشته باشیم که دلمون خوش بشه. درباره امور روزمره تو این گفتگوها، گفتگوهای امور روزمره سومیش، علی اینو بنویس، چه فایده ای داره؟ چه فایده ای داره؟ خانم قشنگ خوشی ها و ناخوشی های امروز شوهرشو دستش میاد. آیا چیزی یادم رفت؟ یه چیز یادم رفت. برگردید مسئله بقیت الله. سوار موتور شدم، از تو خیابون از دبلفاز اومدم در خونه مادر بزرگم رسیدم، موتور بنزین تموم کرد. تو ماد داییم اونجا بود، گفتم جون مادرات فقط منه برسم. اومدیم تو خیابون حافظ، یه آقای این قدم ماشین بد پارک کرده بود که چون آخون بودم به محضرشون جسارت نکردم و الا آبادشون میکردم. واقعا من منظورم همینه ها، همین جوری با هم حرف بزنیم. چه فایده داره؟ خانم میفهمه خوشی ها و ناخوشی های امروز صبح تا شب شوهرم چی بوده. آقا میفهمه خانم امروز صبح گذاشتی رفتی یزد، دو بعد از اون برگشتی این همه چرزیده، ما اینو میخوایم. حوادث روشن میشه از اوضاع. چهارمین موضوعی که باید در موردش صحبت بکنیم در مورد مسائل دینی، معرفت اندوزی و رسیدن به نگاه مشترک. ما مسلمونیم، متدینیم، کهی وقتا یه مسئله شرعی باید با هم صحبت کنیم، راجب اخلاق و رفتار دینی باید با هم صحبت بکنیم. چه مسئله ای، چه چیزی، خودمون باید بنیه دینی خودمون رو جلو ببریم. گاهی وقتا کتاب های خاطرات شاید دوتایی با هم دیگه بشینیم، اونایی که هنوز بچه ندارن، بشینیم دوتایی با هم کتاب بخونیم. چقدر خوب میشد آدم خیر پیدا میشد جیگردار. گفت شیخ راب این کتاب تا ساحل آرامشی که شیخ حسین معرفی میکنن یک بار ورده بیار، 20% تو تخفیف بده، 30% هم ما کمکت بدهم، 50% بده مردم. این همه دختر پسر مجرد داریم اینجا، نمیدونن چه کار بکنن برای ازدواج. کتاب نیمه دیگرم میگه ملاجاهای عباسی ولدیه، بیایید اینجا 5 نفر با هم دیگه میایم وسط، تیکه تیکه، یکی 100 تومان، یکی کمتر، یکی بیشتر، کمک بکنیم بتونی کتابو 50% تخفیف به مردم بدی. همش خیر و تعمد پشمک و عجیبا دوم میدی. نگه من از خندخو ندنه ما یزدی آخو. آقای عاشق راهب کتاب دوباره میخواهم عاشق شوم دکتر فلا، عجب کتاب عالیه، پشت جلدش زده 15 تومن، میفروشن 13 تومن. شیخ وردار بیار ما میخورده کمکت میکنیم، 13 تومن هم تو بده 10 تومن که مردم بخرن بخونن زندگی هاشون آباد بشه. ولی من زبان گویای امتم. نجدن من آقایین میگم که تخفیف تا اونجایی که تخفیف جدا واقعا این کارو بکنین، کمک بکنین. من یه دفعه رو منبر گفتم، کتاب معرفی کردم، یادم نیست چه کتابی، کتاب اومدم پایین، صحبت 5-6 سال پیشه، 200,000 تومان خیلی بود، 200 تومان گفت شیخ کتاب، گفتی بسون یه تو بخر بده هر کی به دردش میخوره بدهش، زیادم نمیخواد، 50,000 تومان، 100,000 تومان. بگو شیخ راهب این فقط مخصوص تخفیف کتابه، خرجش هیچ چی دیگه حق نداری بکنی. بعد کتاب میره میخره پشت جلد 15 تومن، 13 تومن حسابش کردن، 3 تومن دیگه هم از اینا کم میکنم، وقت تو به ما زورت نمیاد یه کتاب 10 تومن بخری. بعده موضوعات دینی، زن و شوهر باید وقت بشینیم بنا کنیم کتاب خوندن، کتابای خوب، کتابای قشنگ، کتابای خاطرات شهدا، یکیش یادت باشد که من گفتم خواهشم میکنم آجاها بیارن. پنجم درباره تربیت فرزند برای رسیدن به وحدت رویه. گاهی وقتا پدر و مادرها سر تربیت بچه‌هامون با هم تفاهم نداریم. من یه چیز میگم اون چیز میگه، من میگم آقا به خانوم میگه که این بچه 7 سالشه، 2 سال دیگه بالغ میشه این دختر خانم، از الان یه خورده پوشششو بیشتر کن. خانم میگه این خانم بچه منو تکلیف نه، چرا آزارش میدی؟ اگر عادت نکنه که هیچی سرش بندازه، اون با اون وضعیت اسفناک 9 ساله شد نمیشه چیزی سرش انداختا. ببین باید بشینی با هم با یه کارشناس صحبت کنیم برای هم من به خانم میگم استدلال من اینه، هر چی میخوای ملکه بشه، عادی بشه، جا بیفته، باید قبلش تمرین کنی. تمرین حجاب از 7 سالگی برای بچه، تمرین نماز. آقا پسرا وقتی مامانتون بهتون میگه نماز بخونید نگید تکلیف نرسیدیم، امام صادق گفته بچه‌ها از 7-8 سالگی شروع کنید به نماز خوندن. امام صادق یه فکری کرده، چرا گفته؟ برای که از 13-14 سالگی تکلیف نرسیدید دیگه قشنگ تو ریل افتاده باشید. بله حالا بچه‌ها رو 7-8 سالگی، 9 سالگی، 8 سالگی پسرا رو نمیخواد نماز صبح فعلا بیدار کنید، امام صادق گفته از 7-8 سالگی بچه‌ها نماز بخونید. یه فکر، یه چیزی میدونه دیگه. ها حالا ما تفاهم نداریم با هم دیگه، من میگم که نه پسر باید باشه، خانم میگه نه نه. سر روزه گرفتن بچه‌های نابالغ، یکی دو تا روزه بگیرن چه اشکالی داره؟ بچه‌هایی که تازه بالغ شدن یه خورده کم بنیه هستن، این خب روزه نشه پای من، تو چه کار هستی که پای تو؟ بچه رو بردارم ببرم چهار فرسخی بدون حساب و کتاب داره. هر کی ما رمضون به من میگفت میخوام برم چهار فرسخی، میگفتم خیلی خوب کاری میکنی. میگفت شیخ، گفتم تو حالیته که روز حساب کتاب داره الکی نیست، همت داری، غیرت داری، دمت هم گرم، 22 کیلومتر پا میشی میری، این خدا داره میبینه، این چهار فرسخی تو رو قبول میکنه خدا، میگه بنده ای من بی قید و بند نیست، بی دین نی، حالیشه، هر رو نری فقط. ششم، گاهی وقتا درباره مسائل علمی بلای بالا بردن اطلاعات، کتابهای خوبی هست، برنامه‌های تلویزیونی علمی خوبی گاهی وقتا داریم. یکی از موضوعاتی که زن و شما باید بشیم با هم حرف بزنیم ایناست، راجع به حیوانا، راجع به پرنده ها، راجع به درخت ها، چیزای عجیب و غریبی بعضی وقتا آدم میبینه. ما یه وقت رفتم اصفهان، باغ پرندگان اصفهان رو دیدم، اگه نرفتید ببینید حتما. گفتم راجع بهش اینجا چیزی یا نه، تسبیح دست بگیرید ببینید، بعد هی بگید الله اکبر چه جوری اینا رو خلق کرده، الگو هم که نبوده از روش بسازه. پیغمبر اکرم تو خطبه قدیر یه جملهش اینه، خدا دنیا را بدون الگو آفریده. کیا رفتن باقی پرندگان اصفهان؟ قبول دارید حرف منو؟ چقدر زیبا، ای کوک چیزی نصف یکی مرغ بیشتر نی، چه رنگایی، چه نقشایی، انصافا یه دفعه، حالا آدم یه دفعه اگه خواست مثلا یه کوچولو پول خرج کنه، اگه آکواریومش هم برید برید چی؟ همونجا رو میگم، مثلا یه چیز عجیبی بود، من نمیفهم چی تو بود، لاک پشت بود، بزرگ بود، از این تو آب لاک پشت، حالا مثلا ما کور از این کوچولو ها دید، بزرگ بود تو آب، تاکسی این ماهی ها بود، عکسش تو موبایلم هست، جدی ها، من چند دفعه دیدم 3-4 تا ماهی رو لاک این بدبخت، بعدم راحت درازکش آنجی میخوابیدن ها، عجیب بود برا من. خیلی از این چیزها هست، برا بچه هامون بگیم علت این اینه، علت اون اونه. یکی از چیزهایی که باید زن و شوهر و اهل خونه در مورد صحبت بکنیم همینه. خب حالا در مورد چه چیزهایی صحبت نکنیم؟ یک، درباره دیگران اصلا گف کسی هم نزنی. اگر بدشون رو داریم میگیم غیبت، غیبت داریم میکنیم، بد و بیرا داریم میگیم، معصیت داریم میکنیم، پشت سر بنده خود داریم آبروش رو میبریم. که ما یه دفعه اینجا گفتم اگه دوست ما هستند داریم پشت سرش صحبت میکنیم، که خیلی از کلمه نامردی نمیخوام استفاده کنم، چون آدم پشت سر رفیقش حرف بزنه، به خودش اگه نگه بی‌معرفته، اگه به خودش نگه بره به دیگران بگه نامردیه. اگه رفیق منه عیبش باید به خودش بگم برطرف کنه، چرا رفتی آبروشو بردی؟ فکر کنید بی‌زحمت. کلی بایدها و نبایدهای دین اثرات دنیوی داره، اثرات دنیوی. اگه پشت سر کسی که متنفرم ازش غیبت میکنم چی؟ روایت میگه قیامت میاد اگر این بنده خدا رو راضی نکرده باشی، ثواب اعمال تو میریزن به حسابش. ثوابات رو ریختی به حساب کسی که ازش متنفری، ناشی میگه میخوام شکلش نبینم، دستی دستی ثوابات رو ریختی به حسابش. ببخشید اوقاتون رو تلخ میکنم، ته حدیث میگه اگه ثوابات تموم شد بازم پای سر مردم غیبت کردی، گناهانشون رو میریزن به حسابت. زور نی؟ این که ما میگیم که پای سر کسی غیبت میکنی گناهش رو داری پاک میکنی، این روایت قدری قیامت دعات میکنه میگه خدا پدرت بیامرزه. غیبت ها تهمت نیست، واقعا یه خطایی داشته. در مورد دیگران صحبت نکنیم، واقعا حرف دیگران همیشه آرامش روانی خانواده رو به هم میریزه. اگر وضعیت مالیشون از ما بالاتره، باعث مقایسه میشه و حسرت خوردن، کم هم پیش نمیاد. خانم های بزرگوار، خواهش میکنم وقتی رفتید خونه کسی خیلی وضعیت مالیشون خوب بود، خونهشون توپود، برمگردی هم با دود کپ نباشه. جدا بگم، وقتی شوهر میبینه تو اوقات و تلخه دن، شوهر داغوم بشه. خانم چطور شده؟ هیچ، میفهمیم دیگه. هفته یه جایی خونه فلان داشتن، مثلا ماشین فلان داشتن، مبلمان فلان داشتن، قالی فلان، ما نداریم. اشکالی هم نداره داشته باشیم، حلالش، تجمل و اسراف و چشم و هم چشمی نباشه، اشکال نداره، حلال و طیب نوش جون. ولی مواظب باش، ما مردا جلو زن و بچه‌مون خجالت زده میشیم. شما نکنه کسی تو سر آقاتون بزنید. اگر بالاتر هستن و راجع بهشون صحبت میکنیم، باعث مقایسه میشه، حسرت خوردن، اندوه، چشم و همچشمی، اوقات تلخی، یکی از چیزایی که زندگی ها رو سرد میکنه و قطع رابطه میکنه اینه. هر وقت منم خونه کسی برمیگرده با اوقات هم تخت کنه، دیگه نمیرم خونهشون. اگر وضعیتشون از ما پایین تره، خدای نکرده باعث عجب و غرور و تکبر و تحقیر میشه. به بچه ها گاهی وقتا میخوایم حالی کنیم که ما وضع مالیمون خوبه. درسته تو وضعیت مالی باید خودمون رو با پایین تر از خودمون مقایسه بکنیم، اما همینجا هم بعضی از پدر و مادرها اشتباه میکنن. مثلا میخوان شکر خدا بکنن بیان با دیگرانی که وضعیتشون پایین‌تره مقایسه میکنن، میگه ببین اینا بدبخت بیچاره، واو چه وضعی. هدفش هم کاملا مقدس ها، نمیخواد تحقیر بکنه، میخواد بگه خدا رو شکر ما وضعمون خوبه، بچه ها قد بدونید، خدا رو شکر، حتی با این ادبی خدا رو شکر کنید. حواسش این داره چیکار میکنه. هیچ، از این به بعد هر کی از لحاظ مالی پایین‌تره، پیش چشم این آدم هیچیه. بعد که میخوای برای زن بگیری، میگه نه اینا خوب بودن. خوب نمیتونه درست انتخاب بکنه، تحقیر میکنه. ارزش گذاریه تو ذهن بچه چی میشه؟ مادیات. انتخاب رشته ای که پول توشه، کسب و کاری که فلان باشه، ارتباط با آدمایی که پول توشونه. خدایا به حق پیغمبر و آل پیغمبر، به حرفایی که امشب گفتیم و شنیدیم توفیق عمل عنایت کن. السلام علیک یا ابا عبدالله. من بازم آخر منبر عذرخواهی میکنم، بازم التماس میکنم من نیام امسال، که این ساعت شب وقت منبر رفتن نیست. هم اونجا من کم گذاشتم، امشب نمیتونم جواب سید شهدا رو بدم، هم اینجا دیر وقت شده، واقعا دیر وقت شده. معاف کنید ما رو انشاءالله سال آینده خدا بخواد. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. چراغا رو کمتر کنن، براتون بگم شب عاشورا آقا سخنرانی کردن، فرمودن هر کی میخواد برگرده برگرده، هر کی بمونه شهید میشه. بعد سخنرانی یه وقت دیدن یه نازدانه‌ای آقازاده‌ای نوشتن 13 سالش بوده، همه پیش من باشن، 13 سالش بوده، بچه یتیم امام حسن مشتبه است. خیلی برا زینب عزیزه، بچه یتیم داداشش. زینب هوای همه بچه ها رو داشت، بچه های امام حسن، بچه های دیگران. این دوتا عبدالله و قاسم خیلی برا زینب عزیزن. اولا که عمه ها خیلی بچه های داداششون دوست دارن. این دوتا بچه یتیم امام حسن بودن. قاسم اومد پیش سید شهدا گفت عمو جان، فرمودید هر کی فردا بمونه شهید میشه. آقا منم بمونم شهید میشم؟ شهید این حرفا برای بچه رزمنده های جلسه عجیب نیست. اینا 13 14 15 ساله ها رو 8 سال دیدن. برای ما بچه های نسل امروز عجیبه. و آقا فرمودن که کشته شدن در راه خدا پیش تو چه مزه ای داره؟ گفت عمو جان از عسل شیرین تر. شوخی در این حرف. فرداش اومد اجازه بگیره، سید الشهدا اجازه نمیداد. بدونید چی کار کرد؟ نوشته خودشو به دست و پای امام حسین انداخت، دستاشو میبوسید، افتاد پاهاشو میبوسید، التماس میکرد اجازه. مادرم راضیه، مادرم راضیه. یکی از بیشترین روزه هایی که من میسوزم روزه قاسمه. اذن میدان گرفت، زره و کلاه خود و اینا اصلا به قیافه این بچه نمیده. سوار بر مرکب شد، به سمت میدان حرکت کرد. نوشتن از پشت سر یکی ضربه ای به سر این بچه. این که میگم دل آدمو میسوزونه این جمله است. فوقع الغلام لوجهه، این بچه با صورت روی زمین افتاد. و صاح یا اما، این وقت صدا زد عمو جان. علی اکبر یه جور دیگه ندا داد، گفت یا ابتا پدر جان، این بچه یتیمه، بابا نداره. یه وقت صدا زد یا اما، عمو جان به فریادم برس. میگه سید الشهدا حرکت کرد، وسط میدان گرد و غبار بود. حالا گوش کنید، میگه ونجلت الغبره، گرد و غبار فرو نشست، بل حسین قائما علی رأس الغلام. یه وقت دیدم حسین بالا سر قاسم ایستاده، سر بچه رو به دامن گرفت. ببینم برات که سر همه رو به دامن گرفتی و سر خودت رو خاک گرم کربلا. یه وقت صدا زد قاسم، پسر برادرم، عز علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک، برای عمو جانت سخت صداش بزنی و جواب تو نده. او یجیبک فلا ینفعک صوتک، یا اینکه جواب تو بده ولی نتونه کاری برات بکنه. بعد اینجا حسین از مظلومیت خودش میگه، صدا زد قاسم به خدا ببین عمو جانت تنها شده. نوشتن این بدن رو بغل گرفت، به سینه چسبون. نمیدونم با بدن این بچه چه کردن. حسین بدن رو به سینه چسبونده، داره میبرن. نوشته پاهای قاسم رو زمین کشیده میشد. دو تا ممکنه تفسیر داشته باشه. این بچه رو از بس لتو پار کردن، از روش دووندن، این بچه پاهاش اینجوری شده. شاید هم میشه چیز دیگه گفت، شاید هم میشه گفت قد حسین از داغ علی اکبر خمیده شده. شب قاسم ابن الحسن ها، فکر کردید فقط روزه قاسم میخونم؟ نه، یه جا دیگه هم میگم دلها بسوزه برای بابای غریبش امام حسن مجتبی علیه الصلاه و السلام. بمیرم براش، یه جمله فقط روزه میخونم. دفعه اولی نبود که آقامون مسموم شد، یکی دو دفعه قبلش هم شده بود. هر دفعه صدا میزد زینب یه تشتی برا بیار. زینب چون تو چند دفعه باید تشت ببینی؟ چند دفعه برا امام حسن، برا حسینشو دیگه نمیگم. میگفت زینب برام یه تشتی بیار. آقا زهرها رو بیرون میریخت، حالشون جا می اومد، بهتر می شدن. زینب خوشحال می شد. برادر آخا را دفعه آخری هم صدا زد زینب یه تشتی برام بیار. بازم زینب خوشحال شد. الان زهرها رو بیرون می ریزه، خوب میشه داداشم. اما ببینم یه وقتی دیدم رنگ از رخ زینب پریده. چی شده داداش؟ چرا این دفعه اینجوری شدی؟ پاره های جگر امام حسن رو دیده، لخته های خون رو دیده. داداش خوب میشی انشالله. نه زینب دیگه کارم تمومه. همه جای عالم بدن عزیز میخواد گریه کنید، اینم باشه جمله آخر. همه جای عالم بدن عزیزانشون رو گل بارون میکنه. ای غریب آقا، یه وقت دیدن چند تا کمان به دست اومدن. ای 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 بدن غریب مدینه رو تیر وارون کردن. ای غریب آقا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.